هر دوی اینها به عنوان یک ماده کربنی که اکسیژن و هیدروژن دارن و میتونن بسوزن، به عنوان سوخت میتونن استفاده بشن. ما بحث سوخت‌های تمیز رو که دنبال میکنیم میبینیم که الان در خیلی از کشورها، برای مثال مثلا توی چین، بعضی از اتوبوس‌هاشون رو کلن اتانول سوز کردن و سوختشون اتانوله. فقط یه نکته فنی داره که مثلا الان اینجوری نباشه که مخاطبانمون برن توی باک ماشین اتانول بریزن. اتانول خوردگی زیادی توی ماشین‌های ما ایجاد میکنه. برای اینکه بخوایم اتانول سوزش بکنیم، باید مسیر سوخت رسانی از آلیاژهای مشخصی باشه که دچار خوردگی نشه. پس لطفاً کسی اتانول نریزه توی باک ماشینش. اما 10% سوختی بنزین رو اگر بهش اتانول اضافه کنیم، ماشین بهتر کار میکنه. یعنی مثلا اگر شما الان میره 40 لیتر بنزین میزنید به ماشینتون، 5 لیتر یا مثلا 10 لیتر نهایتا اگر بهش اتانول اضافه بکنید، سوختتون بهتر و تمیزتر میسوزه.
همین مکمل هایی هست که میریم پمپ بنزین میگن از اینو براتون بریزیم.
آره، رو مکمل. خب ولی عبارات در واقع بزرگ نمایی شده ای هم داره، ولی خب واقعا همین اتانول 90% اگر به سوخت اضافه بکنیم، خیلی ماشین بهتر کار میکنه.
در سوخت سوز ماشین، حالا میخوام بدونم چه اتفاقی، یعنی به لحاظ مثلا آلودگی هوا و خروجیش، میخوام
دو سه تا اتفاق میفته. یکی این که همونطور که گفتم، اتانول اکسیژن داره و مقدار اکسیژنش زیاده و ما میدونیم تو فرایند احتراق اون سوخت ماشین اکسیژن مورد نیازه. پس به جای اینکه این اکسیژن از بیرون تامین بشه، از درون خود سوخت داره تامین میشه. مثل این میمونه که شما میخواین یک ماده رو بسوزونید، اکسیژنش دیگه نیازی نیست از بیرون بیاد، داخل خودش اکسیژن داره. دو، اتانول میتونه مواد سمی داخل اون بنزین رو مثل بنزن ها ازش خارج بکنه و جایگزین اونها بشه و کمک میکنه که سوخت تمیزتر میسوزه و خروجیش آلاینده های کمتریه. در مقابل یک سری از جاها هم متانول رو به عنوان سوخت ماشین استفاده میکنن، یعنی میشه خیلی از خودروها و خیلی از وسایل رو جوری در واقع مهندسی کرد که متانول سوز باشن. پس اتانول و متانول دو تا مهمترین کاربردهاشون الان در عصر کنونی، یکی سوخته، یکی خاصیت ضد عفونی کنندگیش.
به عنوان سوخت آقای دکتر، اگر قرار بشه استفاده بشن، آیا بینشون ارجحیتی وجود داره یا خیر؟
بستگی داره به اینکه کدوم کشور به کدوم منابع بهتر دسترسی داشته باشه. مثلا جایی که منابع نفت و گاز فراوانی داره مثل کشور خودمون، خب ارجحیت با متانول، چون مهمترین محصولی هستش که ما میتونیم راحت از گاز سنتز تولیدش بکنیم. اما جاهایی که مثلا از منابع قندی خیلی زیادی بهره مند هستن، میتونن اتانول رو استفاده بکنن. اینکه ما کدومش رو اولویت قرار بدیم،
به لحاظ علمی ولی منظورم هستا، فکر کنیم
تفاوتی نمیکنه.
فکر کنیم مثلا به همه منابع یکسان اگر دسترسی داشته باشیم،
یه سری پارامترهای دیگه لحاظ میشه. مثلا همونطور که گفتم، متانول به خاطر اینکه تعداد کربن‌هاش کمتر، ارجحیت بالاتری داره، چون هیدروکربن‌های کمتری تولید می‌کنه در اثر سوختن. اما خاصیت انرژی آزاد شده از سوختن اتانول بیشتر از متانوله. یعنی اینا وقتی کنار هم قرار می‌گیرن، یک سری معایب داره، اون یک سری معایب داره. هر کشوری مقتضی این که کدومش رو دسترسی داشته باشه میتونه از اون استفاده کنه.
ولی آلایندگی چی؟ پس
خیلی اتانول کمتر میشه. خیلی خیلی کمتره. و اتانول و متانول خیلی با هم از لحاظ سطح آلایندگی تفاوتی ندارن.
اما آیا که در کل جهان اونقدر دسترسی هست که مثلا قرار باشه پیش بینی بشه یه روزی ممکن هست که همه سوخت‌ها دیگه تبدیل بشن به سوخت‌های الکلی؟
شاید کلا گفتن این موضوع خیلی سخت باشه. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که سوخت‌های مثل اتانول و متانول در کنار سوخت‌های دیگه قرار بگیرن و بخشی از منابع مون رو تامین بکنن، خیلی واقع بینانه تر میشه. چون ما الان یک سری از خودروها رو داریم بهشون میگن خودروهای هیدروژنی، از هیدروژن استفاده میکنن برای سوختشون، یا خیلی از خودروها رو داریم که الان الکتریکی شدن. در کنار اینها ما میتونیم از سوختای در واقع اتانولی و متانولی استفاده بکنیم، به طور مستقیم دیگه هیدروکربن ها رو نسوزونیم. البته فقط یه سری مسائل تکنیکی هم داره، مثل اینکه مثلا ارزش حرارتی اتانول و متانول در مقایسه با بنزین خب خیلی کمتره، بخاطر این باک ماشین خیلی باید بزرگتر بشه برای اینکه بتونه اون مسافت رو طی بکنه. یعنی یه سری نکات فنی هم داره، اما خب به هر حال یک چیزی هستش که میتونه راهگشا باشه دیگه. یعنی
جالبه.
یک نقطه‌ای هستش که باید روش بیشتر سرمایه گذاری بشه.
خیلی متشکرم از شما. اما از شما عزیزان که علم بهتر است رو میشنوید از رادیو تهران، دعوت میکنم که یک بخش دیگه رو گوش کنید.
سلام و شب بخیر میگم به شنوندگان برنامه علم بهتر است. امشب میخوایم راجع به چرخه خواب صحبت بکنیم و برنامه‌های کاربردی که میتونه به همون کمک بکنه. خیلی از ما مشکل داریم با خواب کامل یا خوابی که کاملا خستگی ما رو در بکنه در طول شب، و قاعدتا بسیاری از افراد در طول روز فعالیت‌های سنگین دارن و حتی مجبورن که صبح‌ها زودتر از خواب بیدار بشن برای رسیدن به محل کار یا کاری که باید انجام بشه، و نیاز داریم به اینکه خواب عمیق رو تجربه بکنیم توی شب و حالا صبح هم در این حال زود بیدار بشیم. ولی خب خیلی با این قضیه ممکنه که به مشکل بخوریم. چرخه خواب علاوه بر این که ممکنه همینجوری برامون مشکلات اینچنینی ایجاد کنه، اگر که کامل نباشه و مدت زیادی نامنظم باشه، به سلامت فیزیکی و روانی هم حتی میتونه آسیب برسونه. یه مثال واضحش که ثابت شده هم هست اینه که عادت زندگی به خصوص شهرنشینی اینجوریه که معمولا در طول هفته کاری افراد مجبورن که صبح زود از خواب بیدار بشن، خیلی ها ممکنه کمخوابی داشته باشن در طول هفته و آخر هفته سعی دارن که این کمخوابی رو جبران کنن با یه خواب طولانی تر، ولی این بدترین کاریه که میتونیم با بدنمون بکنیم. راهکارش قطعا آسون نیست این که بگیم نه ما باید تلاش بکنیم هر روز سری ساعت بخوابیم و سری ساعت بلند بشیم. میدونم که این کار سختیه برای هممون و به خصوص این که بخواد تبدیل به عادت بشه، ولی فناوری میتونه به کمک ما بیاد تا ما بتونیم این چرخه رو متناسب با روحیات و شرایط بدنی خودمون تنظیم بکنیم. یه سری برنامه هایی هست که به راحتی تو گوشی موبایل نصب میشه. برنامه ها نه تنها میتونه به شما یه پیشنهاد بده که مثلا چند ساعت حالا نیاز هستش که بخوابیم و اینا، که خیلی ساده است، بلکه میتونه با بررسی یه سری عادت ها و رفتارهایی که ما در طول روز داریم که اطلاعاتش رو میتونه از برنامه های دیگه گوشیمون هم حتی کمک بگیره، برنامه هایی که مربوط به سلامته که روی گوشی خیلی از افراد وجود داره، و حتی اگه اطلاعات مثلا فیزیکی بدنمون رو بتونیم به این برنامه بدیم، اگر که در طول شب اجازه بدیم که حالا یا ساعتمون دستمون باشه، ساعت هوشمند، یا اینکه گوشی موبایلمون رو کنار جایی که خوابیدیم قرار بدیم، میتونه با تحلیل رفتارهای بدن ما در طول شبانه روز بهمون یه برنامه‌ای بده که کاملا منطبق با شرایط فیزیکی و روحی خودمون باشه. خیلی وقتا شما موقعی که دقیقا وسط اون خواب عمیقتون هستین، مجبورین به خاطر زنگ ساعت از خواب بیدار بشین و همین باعث میشه که اصطلاحاً از دنده چپ بلند شده باشیم انگار، در صورتی که این برنامه ها با اون برنامه ریزی که میتونن به طور هوشمند انجام بدن، میتونن مشخص بکنن که شما مثلا یه بازه زمانی بهشون بدین، بگین مثلا من میخوام بین ساعت 6 تا 7 صبح از خواب بیدار بشم، و شاید با نیم ساعت فقط این ور اون ور تر کردن ساعت بیداری زمانی رو برای شما اون زنگ ساعت به صدا در بیاد که شما دیگه تو اون چرخه خواب عمیق نیستین و از حالت خواب عمیق خارج شدین، چون هر انسان به طور میانگین در طول شب 5 تا 6 بار وارد چرخه خواب عمیق میشه و برمیگرده. اینجور برنامه ها رو میتونین با جستجوی واژه هایی مثل چرخه خواب یا برنامه هایی با اسم اسلیپ سایکل که همون معنی چرخه خواب رو میده، یا اسلیپ تریکر که دنبال کننده چرخه خوابه، جستجو بکنین تو موتورهای جستجو و برنامه متناسب با گوشی تلفن همراهتون رو پیدا بکنین. امیدوارم بتونین یه برنامه خواب منظم باهاش تنظیم کنیم که دیگه نیاز نباشه در طول هفته کمتر بخوابیم یا بخوایم آخر هفته ها با خواب زیاد به طور مجازی جبران بکنیم اون کمبود خوابمون رو.
خب شما به ما گفتید که آیا هنوز از این الکل‌های ضد عفونی کننده زیاد استفاده می‌کنید یا اینکه مصرفش رو کم کردید و یا ترک کردید. آقای احمدرضا میر، درود به شما و همراهیتون، خیلی متشکرم. آقای علی بیاتلو نوشتند که شاید باورتون نشه ولی دو سال پیش همون روزای اولی که کرونا قدم رنج فرموده که یک کاش هرگز نمی آمد، البته من توی یه پیج دیدم که آقای پزشکی می گفتن که الکل تأثیر آنچنانی نداره، همون شد که من اصلا برای ضد عفونی از الکل استفاده نکردم، دیگه نمی دونم تا چه حد اشتباه می کردم. دوست دیگری نوشتن بله الکل به وفور همراه با ماسک. آقای یونس قدیمی هم درباره برنامه از دماوند برامون نوشتن به نظر بنده علم و ثروت تو هم با هم دیگه هستن، زیرا اگر ثروت و پول نداشته باشیم نمیتونیم درس بخونیم و رشد علمی کنیم و اگر علم نداشته باشیم نمیشه ثروت به دست آورد، در نتیجه که این دو از هم جدا نیستند. درود به شما و همه دوستان دیگر. آقای دکتر طاهرزاده، حالا این دوستمون نوشتن که یک آقای پزشکی گفته بودند که در واقع استفاده نکنین و ایشون هم استفاده نکردن از همون روزای اول، واقعا باید استفاده کرد از الکل برای ضد عفونی کردن دست یا نه؟
عرض به حضور شریفتون که اطلاعات مختلفی سازمان‌های مختلف منتشر کردن در این رابطه. من حالا استناد می‌کنم به WHO.
بسیار خوب.
که WHO یک گزارش منتشر کرده بود مبنی بر این که اومده بود سطوح رو بررسی کرده بود که چه مقدار آلایندگی‌های این چنینی ممکنه روی سطح باشه. نشون داده شده بود که اگر کسی مبتلایی از اونجا رد شده و مثلا عطسه کرده یا سرفه کرده و در لحظه یک حجم خیلی زیادی از اون آلایندگی وارد اون سیستم شده، تا نهایتا 15 دقیقه ممکنه اینا روسد بمونه و بعد از 15 دقیقه اینا معمولا از بین میرن.
و باز نفر بعدی هم از طریق تنفس باید در واقع اون رو
نه مثلا اینجوری که بیا دست بزنه و مستقیم دستش هم بزنه، خیلی این اتفاق کم پیش میاد.
درسته.
اما خب باز به هر حال ببینید، داشتن یک ماده ضد عفونی کننده در دسترس مخصوصا تو تردد تو جاهای عمومی خیلی میتونه کمک بکنه.
درسته.
چون احتمال این موضوع کمه، اما از اون ور تعداد آدم ها زیاد میشه و میتونه آسیبزا باشه، پس واقعا چیز ضررداری نیست داشتنش. حالا انتخاب خود مخاطبینه.
این رو هم تا یه دم نرفته بگم، حالا الان کمتر میبینم، من همون اوایل خیلی که خب هر کدوم از ماهای از این الکلای ضد عفونی کننده در کیفمون میدم، بعضیا در مکانهای عمومی گاهی حتی جاهای کوچیک برمیدارن اینو مثلا خیلی اسپری میکنن روی یه کارت بانکی روی دستشون، واقعا شاید برای بقیه آزاردهنده باشه.
بله.
استفاده از اون حجم الکل، اگر قرار باشه همه ما در طول روز در جاهای عمومی این همه حجم از الکل رو اسپری کنیم، کار زیاد جالبی هم نیست. اگر به دستمون بخوایم بزنیم، اینه که اگر که بشه با احتیاط یه جای دورتری به چشم کسی نخوره، روی کسی این الکل اسپری نشه.
معمولا میگم برای ضد عفونی کردن یه سطح بهترین کار اینه که الکل رو داخل دستمال اسپری کنیم و اون دستمال رو روی اون سطح بکشیم که حالا اون آلایندگی ها کم بشه.
بسیار خوب. آقای دکتر طاهرزاده، الکل انواع داره دیگه قاعدتا؟
بله قطعا. همونطور که عرض کردم، یکی از اون انواعی از الکل ها رو که ما میشناسیم مثل اتانول و متانول،
بله،
چیزهای شناخته شده ترین. اما در ابتدای صحبت هم گفتم که الکل هر ماده شیمیاییه که یک گروه OH متصل به یک کربن داره.
درسته.
پس این شامل خانواده خیلی وسیع از ترکیبات شیمیایی میشه. یه سری از ترکیبات شناخته شده رو من اینجا بیان میکنم خدمتون و کاربردهای مهمش رو عرض میکنم. برای مثال داخل همین بطری در واقع ضد عفونی کننده ای که الان خدمت شما هست، ایزوپروپیل الکل رو نوشته یا دوپروپانول.
درسته.
این دوپروپانول یکی دیگه از همین انواع خانواده الکل هاست که مثل اتانول و متانول میمونه، زنجیرش یکم بلندتره. اما ویژگی که داره در کنار اون خاصیت ضد عفونی کنندگی، برای اصلا دست و حالا پوست و اینها اون خاصیت خشک کنندگی و آسیب زنندگی رو ایجاد نمیکنه. یعنی اصلا کلا این ماده رو قبل از اینم که اصلا بحث کرونا و اینها بشه، در خیلی از شوینده ها مثل همون چیزایی که خودتون فرمودید، مثلا صابون هایی که خونگی هستن مثل صابون های مایع، اینو به عنوان افزودنی به اونها هم اضافه میکردن. هم خاصیت نرم کنندگی تا حدودی به پوست میده، هم خاصیت ضد عفونی کنندگی میده. پس این یکی از دیگه از انواع الکل ها.
آقای دکتر میانو کردم، الان چشم افتاد روی این تاریخ مصرف داره انگار.
بله بله.
آها، یعنی منقضی میشه چی میشه؟
ببینید، الکل وقتی داخل این بسته ها هست، به خاطر اینکه فشار بخار خیلی در واقع کمی داره و باعث میشه سریع تبخیر میشه، به مرور زمان خلوصش میاد پایین.
صحیح.
به خاطر اینکه مولکول‌هاش نمیتونن اونقدر خودشون رو قوی نگه دارن، پیوندشون مثل آب نیست که خیلی محکم باشه، پیوندشون ضعیف‌تره و به مرور تبخیر میشه. از یه تایمی که میگذره، زمانی که میگذره، عملاً اون تعداد مولکول‌های مؤثره اتانول تو اون کم میشه
و در واقع هر چقدر هم این سربازتر باشه،
بله،
زودتر تبخیر میشه.
اینقدر هم اینا محرموم نیستن،
در
حال شما خودتون ملاحظه
میکنید،
درش راحت باز میشه، حتی از اون نازل مولکولی داره درسته. در واقع بیرون
میاد. ببخشید قطع کردم صحبتتون رو، دیدم این تاریخ مصرف رو
گفتم. جالبی بود.
آره اینم بپرسم ببینم که
خود الکل که خراب نمیشه، فقط باعث میشه که چون خاصیتش کم میشه، خاصیتش از دست میره.
بسیار خوب میفرمایید.
عرض میکردم در مقابل ما یک سری در واقع ترکیبات دیگر رو هم داریم که شناخته شدگیشون کمتره اما خب خیلی مؤثرن. مثلا اتیلنگلیکول یا ضد یخ ماشین یک ماده خیلی موثریه که میتونه کمک بکنه که نقطه جوش و نقطه ذوب نقطه در واقع جوش آب تغییر میکنه و به خاطر همین به عنوان ضد یخ و ضد جوش در خودروها استفاده میشه. یعنی مایعی که میریم از در واقع تعمیرگاه ها میخریم اضافه میکنیم به رادیاتور همین اتیلنگلیکوله، هیچ چیز بیشتری نیست و این کمک میکنه به اینکه ما توی فصول سرد و گرم بتونیم تردد بکنیم. این یکی از ویژگی های مهم الکل هاست. یعنی شما تصور بفرمایید نبود، ما باید چیکار میکردیم؟ توی دمای خیلی بالا و دمای خیلی پایین نمیتونستیم تردد بکنیم دیگه. یه قصه دیگه داریم در مقابل، بحث گلیسرولِ. گلیسرول هم یکی دیگه از انواع الکل هاست که ما اون رو با نام گلیسرین هم میشناسیم و از خواص و کاربردهاش خب واقعا به قلم و بیان نمیاد، خیلی زیاده. هم کاربردهای بهداشتی خیلی زیادی داره، هم کاربردهای تجاری فوق العاده بالایی داره و در تولید خیلی مواد مختلف ازش استفاده میشه. یکی از مهمترین موادی که ساخته میشه به کمک گلیسرول یا همون گلیسرین، نیتروگلیسرینه که ما به عنوان ماده منفجری یا همون TNT میشناسیمش. ما موقعی که صحبت از مواد منفجره و اینها میشه همش به این فکر میکنیم واو چقدر این اتفاق بدی، اما خب اگر واقعا همون نیتروگلیسرین رو ما نداشتیم به خیلی از معادن نمیتونستیم دسترسی داشته باشیم. یعنی لزوما یک ماده منفجره نباید به این فکر کنیم که قراره یه سری رو بیخانمان کنه، یه سری رو
الزاماً تخریب کنه در جهت منفی.
تخریب کردن میتونه در جهت
راهسازی ها، جاده‌سازی ها، معادن اولش هم اصلا برای همین در واقع مصارف مثبت
و بعد این سوخت
پیدا کردن نوبل هم بهش دادن و اینها، بعد رفت یه جای دیگه اصلا قصه.
و همین خود نیتروگلیسرین همین قرصی هم هستش که افرادی که مشکل قلبی دارن به صورت زیرزبانی استفاده میکنن که اون حالا عروق باز میشه و اون در واقع جریان خون برقرار میشه. پس یه ماده منفجره میتونه ماده کمک کننده برای قلب هم باشه. باز خیلی مواد دیگری رو ما داریم در زمینه الکل‌ها که حالا صحبت ازشون شده و میشه، اما من میخوام یه ارجایی بدم به اینکه یک سری از ترکیبات دارویی رو ما داریم که وجود این گروه الکلی روی اینها میتونه باعث بشه که یک سری برهم کنش‌ها رو با مولکول‌های درون بدن ما بدن یا ندن. ببین همونطور که عرض کردم این وجود گروه OH روی مولکول کمک میکنه که خاصیت الکلی پیدا میکنه. اینکه خاصیت الکلی پیدا میکنه یعنی میتونه یک برهم کنشی با یک سری مولکول های دیگه بده. اون مولکول ها میتونن گیرنده های درونی بدن ما باشن. همونطور که گفتم اتانول مثلا راه پوست میتونه نفوذ بکنه، متانول راه پوست میتونه نفوذ بکنه، مولکول های دارویی هم میتونن از راه پوست یا حتی درون بدن هم نفوذ بکنن. پس آراستن یا دیزاین کردن یک مولکول به کمک این گروه های OH یا الکلی میتونه برهم کنش اونها رو با گیرنده های درون بدن هم بالا ببره. و در نهایت الکل ها یکی از مهمترین، شاخصترین و پرکاربردترین موادی هستن که در تولید مواد دیگه ازشون استفاده میشه. در تولید اسیدها، کتونها، اترها، آلدهیدها، انواع و اقسام ترکیبات شیمیایی رو شما میتونید به کمک الکل ها بسازید.
من اگه بخوام بپرسم اینا کجا کاربرد داره خیلی بحث داره،
اون که اصلا یه قصه دیگه مفصلی داره. هر کدومشون مثل همین الکل ها قصه های خودشون رو دارن. اما فقط در این حد عرض کنم که اگر یک جستجوی سردستی بکنیم کاربرد های الکل ها رو، ما به نقطه انتهایی نخواهیم رسید. یعنی شما هیچ جا نیست به این برسید که خب این دیگه آخرین کاربردی بود که من برای الکل خوندم، باز هم یه جای دیگه حتما یه کاربرد دیگه براش پیدا می‌کنید.
واقعا همونطور که خود شما هم پیش از برنامه داشتین میگفتین، گفتین که در واقع یکی از سه ماده مهم صنعتی
بله،
هست
در کنار آب، نفت. واقعا میتونیم اینو بگیم که هم خیلی شناخته شده است، همین که فوق العاده از لحاظ صنعتی پرکار برده.
بسیار خب، در علم بهتر است امشب درباره الکل صحبت می‌کنیم. چند دقیقه تا پایان برنامه، البته بیشتر باقی نمانده، در خدمت جناب آقای دکتر داریوش طاهرزاده هستیم. شما محبت کردین تا اینجا به ما گفتید که در واقع هنوز هم مثل روزهای ابتدایی که بیماری کرونا آمده بود از این الکل‌های ضد عفونی کننده زیاد استفاده می‌کنین یا اینکه در واقع دیگه استفاده‌ای برای شما نداره. هنوز چند دقیقه فرصت هست، اگر دوست دارید برای 3094 پیام بدید. خب آقای دکتر طرزاده، اما بسته پیشنهادی امشب چیه؟
سلامت باشه. ما معمولا تو برنامه‌های گذاشتمون در مورد مسائل مختلفی صحبت می‌کردیم، یه مستندی چیزی پیشنهاد می‌دادیم.
بله.
که حالا یه مقدار آگاهی بخشی بیشتر بشه. امشب چون یه مقدار راجع به مواد شیمیایی مختلف صحبت کردیم و نام بردیم از مواد مختلف، خب به نظر خودم رسید که شاید آشنایی با یه سری از این مواد و اصلا تاریخچه‌شون برای خیلی بتونه جذاب باشه. تو کتابای در واقع تاریخ علمی که حالا در مورد شیمی هست که به فارسی هم ترجمه شده باشه، من توی بازار داشتم یک رصدی میکردم، رسیدم به کتاب تاریخچه شیمی نوشته ایزاک آسیموف.
بله.
که انتشارات عامه اون رو چاپ کرده. خب ایزاک آسیموف برای هممون خیلی شناخته شده، از یکی از بزرگترین و برجسته ترین چهره های نویسنده های علمی تخیلیه که از قضا ایشون مدرک بیوشیمی هم داشته از دانشگاه کلتک اگر اشتباه نکنم، و خب شخصیت خیلی تاثیرگذاری بوده در تاریخ علم، هم کتاب های علمی تخیلی ایشون هم در واقع کتاب های مقالات علمی که داشته. این کتاب یه مقدار قدیمیه، مال اولی چاپش مال فکر کنم 1965، اما خب تاریخچه مواد که تغییری قطعا نکرده، حالا چه شما الان بنویسید چه 100 سال بعد بنویسید. بله. من یه قسمتی از پشت جلد این کتاب رو براتون میخونم. به نظر
من بگم علم به زبان ساده است، ببینیم متنش چجوریه.
آره.
یعنی قابل
ترجمه‌ش هم آقای بهزاد منتظری انجام داده. خوب. من یه نگاه که می‌کردم به نظرم رسید که ترجمه روان و قابل مطالعه.
خوشحال میشیم اگر بخونید.
پشت جلدش رو من براتون میخونم. سری مطالعات علوم، نوشته های نویسندگان مشهور درباره مهیج‌ترین موضوعات اساسی علوم از کوچکترین ذرات گرفته تا کل کیهان را به دانشجویان و افراد عادی معرفی می‌کند. برخی از این کتاب‌ها درباره نقش علوم در دنیای بشری، فناوری و تمدن او صحبت می‌کنند و برخی دیگر ماهیت زندگی‌نامه‌ای دارند که داستان‌های جذاب درباره کاشفان بزرگ و کشفیات آنها بیان می‌کنند. همه نویسندگان هم به خاطر تجربه‌هایشان در رشته‌ای که می‌نویسند و هم به خاطر توانایی‌شان در انتقال دانش و نقطه نظرات خاصی که دارند انتخاب شدند. هدف اولی این کتاب‌ها فراهم کردن اطلاعات مجمل و قرار دادن آنها در اختیار دانشجویان جوان و افراد عادی است. امید می‌رود که بیشتر کتاب‌ها به خوانندگان رغبت جستجو درباره پدیده‌های طبیعی را بدهند. این کتاب یکی از مجموعه این کتاب‌هاست که درباره علوم مختلفه و این تاریخچه شیمی رو ایزاک آسیموف نوشته. من پیشنهاد می‌کنم هر کسی که دوست داره راجع به مواد مختلف، در واقع تکنیک‌های مختلفی که تو شیمی به کار گرفته میشه، یه اطلاعات جامعی داشته باشه که خیلی هم به زبان ساده باشه، این کتاب رو به نظر من
بسیار خیلی متشکرم از همراهیتون. ممنونم از پیشنهادتون آقای دکتر داریوش طاهرزاده. سپاسگزارم می‌کنم از شما، همینطور از شما که امشب همراه ما بودید. علم بهتر است رو شنیدید از رادیو تهران. براتون آرزوی شبی آرام می‌کنم. مراقب خودتون باشید. بدرود.
از عمق دریا تا کهکشان، از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
تهیه کننده و سردبیر آرزو مددی. کارشناس داریوش طاهرزاده. صدا بردار مونا میرزایی. هماهنگی فرشته یوسف‌پور. ارتباطات یاسر کتولی. گوینده آوید بزرگ.
پیامی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
راه روشن.
وقتی امر برای خدا شد جاوید است. جمهوری اسلامی که با دست توانای شماها ملت بزرگ اسلام تحقق پیدا کرد، این پشتوانش خدای تبارک و تعالی است و کسی که یا چیزی که این پشتوانه را داشته باشد جاوید است. شماها توجه داشته باشید چه سپاه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی و نظامی و غیر انتظامی و چه سایر ملت، همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم که این اسلامی که الان به ما رسیده را ترش کنیم. تا اون فرد آخری هم که خدا نخواسته کشته میشد، موظفه برای حفظ اسلام، برای دفاع از ملت، دفاع از کیان اسلامی، دفاع از کشور اسلامی، تا اون آخر زن و مرد، بچه و بزرگ مکلفند که دفاع کنند. مسئله دفاع یه امر عمومی است برای همه. هر کس قدرت دارد دفاع کند، به هر مقدار که قدرت دارد دفاع کند، از کشور اسلام باید دفاع کند. اسلام و احکام اسلام اونقدر اهمیت دارد که پیغمبرها برای احکام خدا و برای خدا خودشون را فدا کردند و در اسلام، از صدر اسلام به بعد، بزرگان اسلام خودشون را فدا کردند برای اسلام.